ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. نشسته وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی دنیا با انتقاد از تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد. قطر میگوید کشورش در هیچ گونه درگیری نظامی احتمالی با ایران شرکت نخواهد کرد. و جیمز ماتیس رفع تحریم‌های کره شمالی را مشروط به گام‌های مشخص پیونگیانگ به سوی خلع سلاح هسته‌ای دانست. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. استیو منوچین وزیر اقتصاد آمریکا در نشست وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی دنیا معروف به G7 با انتقادهای شدیدی درباره تصمیم‌های دونالد ترامپ روبرو شد. در این نشست که بامداد یک شنبه به وقت ایران در شهر ونکوور کانادا بدون انتشار بیانیه‌ای پایان یافت، وزیر اقتصاد فرانسه از احتمال آغاز یک جنگ تجاری در دنیا طی روزهای آینده خبر داد. وزیر اقتصاد کانادا هم از همتای آمریکایش خواست نگرانی‌های کشورهای صنعتی دنیا درباره تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا را به او منتقل کند. انتقادها از تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا در وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد در روزهای اخیر شدت گرفته است. انتظار می‌رود این انتقادها در نشست سران G7 که هفته آینده در کانادا برگزار می‌شود سایه افکند. گروه G7 متشکل از 7 کشور صنعتی جهان شامل بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا می‌شود. یک مقام ارشد قطر میگوید کشورش وارد هیچ گونه درگیری نظامی احتمالی با ایران نخواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، خالد العتیه، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر، در یک کنفرانس امنیت بین الملل در سنگاپور گفت که کشورش تفاوت‌های زیادی با ایران دارد، اما این بدان معنا نیست که قطر به جنگ با ایران کمک خواهد کرد. در همین باره با همکارم سمیرا قرایی همراه میشیم که در حال تهیه گزارشی هست در همین باره که در مجله امروز، مجله شامگاهی امروز، اولین نوبتش رو خواهید شنید. سمیرا، در کنفرانس، در توی این کنفرانس بین‌المللی دقیقاً چی گذشته؟
مهرداد، همونطور که اشاره کردی، خالد العتیه در این کنفرانس امنیتی که در سنگاپور برگزار شد شرکت کرده و روز یک شنبه صحبتایی رو بیان کرده. بخشایی رو اشاره کردی، از جمله این که گفته است که قطر با ایران اختلافات بسیاری داره، اما این به اون معنی نیست که به جنگ ایران بخواد بره یا آتش بیار یک جنگ در منطقه بخواد بشه. آقای العتیه که معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر هست، مقام ارشد قطری محسوب میشه، این سوال رو مطرح کرده در این کنفرانس که آیا عاقلانه است که یک کشور سومی از اسرائیل یا آمریکا بخواد که به جنگ با ایران برند، و یا اینکه بخواد برخی از کشورها رو در منطقه تشویق بکنه که یک جنگ با ایران به راه بندازند یا خیر. آقای العتیه این اتفاق رو، این جنگ احتمالی رو خیلی خطرناک نامیده برای منطقه. مشخصا از کشوری اسم نبرده، اما میشه به این فکر کرد که تلویحاً منظورش رقیب ایران در منطقه، یعنی عربستان سعودی هست. عربستان سال گذشته، دقیقاً ماه فعلی میلادی سال گذشته، کشور قطر رو تحریم کرد همراه با متحدانش در خلیج فارس. از دلایل اون تحریم‌های عربستان و سعودی علیه قطر این مطرح شده که دوحه از گروه‌هایی که به زعم عربستان تروریستی هستند حمایت می‌کنه، و همچنین اینکه قبول نکرده کشور قطر که ارتباطاتش با ایران رو قطع بکنه، و اینها دلیلی شد که عربستان سال گذشته قطر رو تحریم کرد. و خب حالا قطر هم میگه اگر که تنشی پیش بیاد با ایران در اون هیچ دخالتی نخواهد داشت. آقای العتیه میگه ایران همسایه ماست، باید این کشور رو صدا کنیم، گزینه های پیشنهادی رو بذاریم در روی یک میز گفتگو و از صلح حرف بزنیم نه از جنگ. از آقای العتیه یک سوال شده در این کنفرانس بین المللی و گفته شده که آیا پایگاه های هواییش رو در اختیار جنگنده هایی که قصد حمله به ایران دارند قرار خواهد داد یا خیر، و آقای العتیه گفته که کشورش علاقه به جنگ نداره و مشتاق گفتگوه. قطر یک پایگاه هوایی داره به اسم العدید. این پایگاه در حال حاضر خانه هزار سرباز آمریکایی که در اونجا مستقر هستند برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی و همچنین هر گونه جنگ و درگیری در افغانستان. آقای علتیه در این کنفرانس یک اشاره خیلی مختصری هم به توافق هسته‌ای میکنه. قطر یک روز بعد از خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که خواهان اینه که برجام حفظ بشه و از کشورهای اروپایی خواست که تلاش خودشون رو بکنند. یعنی موضع‌گیریش این چنین بود در قبال برجام. در کنفرانس امروز هم آقای علتیه گفته که برجام باید حفظ بشه و همه ی طرفای درگیر باید پایبند این توافق باشن و همچنین گفته آمریکا باهوشتر از اونه که بخواد وارد جنگ با ایران بشه. حالا اصلا چرا این مسائل مطرح شده؟ ماجرای احتمال بروز جنگ بین ایران و اسرائیل. ایران و اسرائیل دهه هاست که با هم اختلاف و دشمنی دارند، اما این دشمنی هرگز در تحرکات یا اقدامات عملی خودش رو نشون نداده بود، حداقلی بود. روز 20 اردیبهشت یک تنش بی سابقه بین ایران و اسرائیل رخ داد و اون اینکه اسرائیل مدعی شد که به تعدادی از مواضع ایران در خاک سوریه حمله کرده. می گفت که در ابتدا نیروهای قدس سپاه پاسداران بودند که به بلندی های جولان حمله کردند و اسرائیل هم در جواب این حمله را انجام داده. خب برای نخستین بار بود که اسرائیل اعلام می کرد که نیروهای یک کشوری مثل ایران رو، نه حالا یک گروهی مثل حزب الله رو، مورد هدف قرار داده. این مسئله مطرح شد. بعد هم مسئله خروج ایران از سوریه به شکل جدی مطرح شد. نماینده آقای پوتین گفت گفتش که همه نیروهای نظامی خارجی از جمله نیروهای ایرانی باید از سوریه برند. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که ایران باید به کل از سوریه بره و اگه فقط هم از جنوب خارج بشه دردی رو دعوا نمی‌کنه، چون موشک دوربرد داره ایران. و سه روز پیش هم دیدبان حقوق بشر گفتش که نیروهای نظامی ایران از درعا و قنیطره در جنوب سوریه خارج شدند. با این حال آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز 12 خرداد دیروز گفتش که ایران اصلا هیچ گونه حضوری، حتی حضور مستشاری در جنوب سوریه نداره.
سمیر، سوالای دیگه هم داشتم در مورد گزارشت، منتها متاسفانه فرصتی نداریم. مطمئنم که گزارش تحلیلی حتماً تو پاسخ سوالهای بیشتری رو هم خواهد داد که امروز شنوندگان ما میتونن بشنون. سمیرا قرایی، سپاسگزارم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه خبرها. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا رفع تحریم‌های کنونی بر کره شمالی را در صورتی انجام پذیر دانست که پیونگیان گام‌های بازگشت ناپذیر و روشنی به سوی خلع سلاح هسته‌ای بردارد. وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه کمی پیش از دیدارهای سه جانبه با وزیران دفاع ژاپن و کره جنوبی به خبرنگاران گفت راه ناهمواری در پیش است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از دیدار با کیم یونگ چال از مشاوران کلیدی رهبر کره شمالی گفت دیدار دو طرف طبق همان زمان بندی قبلی در 12 ژوئن 22 خرداد در سنگاپور برگزار خواهد شد. ترامپ یک بار این دیدار را لغو کرده بود. از اکتبر سال گذشته تا کنون که سه وزیر دفاع آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در فیلیپین دیدار کردند، این نخستین بار است که در یک نشست سه جانبه گرد هم می‌آیند. اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه و سفیر ایران در آمریکا در دوران پهلوی در نامه‌ای که در نیویورک تایمز انتشار یافته و تاریخ 25 ماه مه 4 خرداد را پای خود دارد، زیر عنوان گربه ها خواب موش خواهند دید، فکر آرزومندانی نابخردانه، به شدت مواضع اعلام شده اخیر وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو درباره ایران را نکوهیده است. در پیام اردشیر زاهدی در نیویورک تایمز با حروف بزرگ نوشته شده هیچ کس نخواهد توانست ایران را خرد کند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگوی با اردشیر زاهدی انگیزه و هدف او را از انتشار این پیام جویا شده. اردشیر زاهدی در سوئیس:
هدف من از این است که حق نداره یک کشور خارجی وزیر باشه یا رئیس سیاهش باشه به مملکت من بگه ما ایران رو کش. من نه اجازه میدم نه حاضرم باعث تأسف و ننگ یک مملکت که خودش بزرگ میدونه. مملکتی امروز میگه من به هیومن رایت حق ندارم، بهترین معروفترین در دنیاش بخواید از اروپاش بخواید بگید امریکاش، ایرانی ها تمام متخصصین در دنیا معروف شدن، در امریکاش هم همینطور. اون وقت این آدم که اونجا داره هست، زنش بچهش عمش که بخواد بره اونجا، میگه این حق نداره بیاد، جزء تروریست میدونش. این توهینه، بنابراین خلاف قانون حقوق بشره. منم باش بخواد اینجا هم همینطور که الان بتون عرض کردم کسی حق نداره بگه مملکت من کش بکنه یا اینکه رژیم چنج. رژیم شد مردم باید تصمیم بگیرن، نه اینکه آقای ایکس یا ایگرگ یا پول اسرائیل یا اسرائیل یا عرب.
پیام شما آقای زاهدی با لحن و ادبیات مرسوم جمهوری اسلامی انعکاس وسیعی در وسایل ارتباط جمعی داخلی پیدا کرده، حتی شاید بتوان گفت با استقبال هم روبرو شده، در حالی که برخی کارشناسان در خارج از کشور از اون انتقاد کردند. در این باره چه نظری دارین؟
اولا من به عقیده هر کسی در عمرم احترام گذاشتم میذارم و آخر این خطم که اینجا نوشتم شدم عقاید مردم برای من محترم، هر کسی حق برای اونش که دلش بخواد بگه. اما این رو میگید من با دولت کار ندارم، من خونم زندگیم همه چیم ایرانه. امروز در مملکت که 80 میلیون 82 میلیون بیشتر تو این مملکت آدم هست، اون آدم ها برادر خواهرای خودم میدونن، هم خون خودم. من اینجا نشود بشم با آب خوب بخورم هم بشه ظلم بشه، به ایران ظلم شده، به ایران ظلم میشه و غیره. این جوان ها 60% در ایران تحصیل کردن، نداشتیم ما. 5800 تا دانشگاه هست نداشتیم، تعداد دورم که بود. از این 60% 40% اشخاصی هستند که تحصیلات بالایی دارند، دانشگاهی هستند یا اواخر ارشد که دبیرستانی هستند. از این 40% 30% که همه یا تحصیل کردند یا دکترند در مقام هایی هستند که برای خودشون کار میکنند، در مقام هایی هستند. از این 30 میلیون که اینه میگم 20 میلیونش زنه. این یکی از افتخارات کدوم از مملکت عربسای ما اصلا این چیز دارد. این نشونه شرافت بزرگی ایران و ایرانی رو نشون میده. اونها همشون برادر خواهرای من هستن. من به خودم اجازه نمیدم از اینجا بشینم بگم لنگش کن. نه، اگر شرف دارم، اگر از خارج کسی میخواد بره، اگر پول عربو CIA و اسرائیل نباشه، برنامه داره بیاد برنامهش رو به مردم بگه این برنامه منه چجور میخوام برم. اینها بدون برنامه که اونجا نشستن دروغ به مردم گفتن کافیست، زیاد گفتیم در گذشته، تموم شد.
آقای زاهدی، شما شاید تنها دولت مرد پیشکسوت ایران بودین یا دست کم از معدود مقامات ایرانی روزگار شاهنشاهی پهلوی که چنین
کردم به شاهنشاهم به مملکتم و اون چی که خدمت کردم وظیفم بوده.
بله، که چنین موضعی رو
بوده خودم مقصر میدونم.
بله، که چنین موضعی رو اتخاذ کردین، اون هم با انتشار پیامی در یک رسانه آمریکایی نیویورک تایمز، این رو چگونه بازگو میکنین؟
بله، معتقدم ایران حقش بالا خودشه. بنده نمیخوام عراقی درست بشه که بگن این باید بره، بیان اون مملکت به کثافت بکشن، بعدم خودشون که میرن اونجا بگن نه دیگه اتون پیدا نکردیم و اون آقای صدام بال خود بال مردمش بود یا خوب یا بد، اونا مردم اونان. این حرکات در قرن 21 قابل قبول نیست. آدم باید شرافتش، عقلش، وجدانش رو بذاره. برای من هر ایرانی، همینطوری با شما الان دارم صحبت میکنم، ما نمیشناختیم شاید هم دیگر رو، یا اگر دید باشی بس هر صد رو بیاد از دوبار، اما هر ایرانی از ایرانم به من زنگ زنگ میگم بله جورم، هر ایرانی برای من مقام ایرانیت داره و خودم رو موصف میدونم، به هر ایرانی احترام بذارم و اون ایرانیایی که امروز هستن به نظر من یا آدم احمقی هستم یا نه، ولی به نظر من اون افراد برادران و خواهران من هستن. اگر اونها بسوزن بدنشون، منم میخوام تو اون آتش باشم.
صدای اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه و سفیر ایران در آمریکا در دوران محمد رضا شاه پهلوی رو شنیدید که به مناسبت نامه‌ای که در نیویورک تایمز منتشر کرده، همکارم بکتاش خمسه‌پور با او گفتگو می‌کرد.
خداییش می‌خوام یه چیزی از هموطنانم هم بپرسم. از وقتی خمینی جام زهر نوشید، اونو نوشید یا به خورد ما داد؟ از وقتی خامنه‌ای نرمش قهرمانانه کرد، کمر ما رو شکوند یا خودشون؟ مطمئن باشی اینا از خودشون هیچ مایه نمیذارن، اینا از مردم مایه میذارن.
رهبر نظام جمهوری اسلامی بار دیگر علاقمندی و گرایش ایرانیان را به کیان ملی و فرهنگ و پیشینه پر افتخار ایرانیان به سخره گرفت و آن را توهم خواند، حالان که همه جهان و اکثر ملت ایران خود وی را به خاطر رویاهای جاه طلبانه ایجاد یک قدرت اسلامی شیعه در منطقه که همه ایرانیان را به خاطر آن به خاک سیاه نشانده و کشور را به مراحل بحرانی و خطرناکی کشانده بیماری متوهم می دانند. وی به دروغ میگوید در اداره قوه قضاییه و صدا و سیما دخالتی ندارد، حالان که مدیران ارگانهای تحت امرش نماینده واقعی او هستند و بی اجازه او آب هم نمیخورند.
این که کسانی با هوچیگری و شانتاج بگن که رادیو فردا در کنترل و اشغال اصلاح طلبا هست کاملا خلاف واقع و شاید عمدن برای دلسرد کردن برخی از هموطنان گرامی گفته شده باشه. رادیو فردا رادیوی کاملا آزاد و رها از هر گونه جدی و جناحمندی است. اخبار درست به بدون سانسور رو به زحمت زیاد تهیه میکنن و به گوش ما میرسونن. امیدواریم که این کارکنان زحمتکش دل سرد نشن و همچنان این خدمت فرهنگی رو به هموطنان عزیزشون ارائه بدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرکز ملی فضای مجازی در واکنش به موضوع ثبت نام اجباری کاربران در پیام‌رسان سروش اعلام کرد تاکنون هیچ مستندی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و افرادی که مدعی این موضوع هستند دریافت نشده است. رضا جمالی همکارم که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست و جزئیات بیشتری رو در این باره از او بشنویم. رضا، این بیانیه مرکز ملی فضای واکنش به مرکز ملی فضای مجازی واکنش به چه مسئله‌ای به طور مشخص؟
سلام به تو مهرداد و شنوندگان گرامی. بیانیه مرکز ملی فضای مجازی در واقع واکنشی است به خبری که در روزهای گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که بدون اطلاع اونها حسابی با استفاده از نام و شماره تلفنشون در شبکه پیام‌رسان سروش ساخته شده. میثم سید صالحی مدیر پیام‌رسان سروش این موضوع رو تکذیب کرده و گفته که تمام کاربرانی که در پیام‌رسان سروش هستند واقعیان. اضافه کرده که هر گونه حساب کاربری بدون اطلاع صاحبش امکان نداره، چون باید شماره تلفنشون رو بدن، بعد یه کد براشون میاد و این کد رو باید وارد کنن که کد فعال سازیه و این مسئله امکان نداره. مدیر پیام‌رسان سروش همچنین گفته کسانی که بدون اطلاع قبلی براشون حساب باز شده میتونن از طریق پشتیبانی سروش این موضوع رو پیگیری کنن. این اظهارات مدیر پیام‌رسان سروش هم در حالیه که خبرگزاری ایسنا چند روز پیش گزارش داده که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی دیدن که پروفایلشون با اسمشون عکسشون توی پیام‌رسان سروش هست و از طریق دوستانشون گفتن که ما پیغام های از شما گرفتیم، که در حالی بوده که اینها توی پیام‌رسان سروش اصلا عضو نبودن. الان مرکز ملی فضای مجازی اومده با این بیانیه رسما وارد این قضیه شده و همسو با مدیران پیام‌رسان سروش گفته که ما هم هیچ مستندی پیدا نکردیم که برای کسی به اصطلاح پروفایل جعلی درست شده باشه. الان توپو انداخته این مرکز تو زمین کاربران شبکه‌های اجتماعی، میگه که اگر شما مدرکی دارید شما بیاید به ما بدید، ما چیزی پیدا نکردیم.
خب این در واقع وظیفه این مرکز فضای مجازی چی اومده، چی بوده اساسا که الان وارد این قضیه شده؟ آیا این جزء وظایفش است پاسخگویی به این موضوع؟
به نوعی آره، این مرکز ملی فضای مجازی وابسته به شورای عالی فضای مجازی هست که رئیسش ابوالحسن فیروزآبادیه که چند روز پیش دولت آمریکا اون رو به اتهام سانسور و نقض آزادی در فهرست تحریم‌های خودش قرار داد. مرکز ملی فضای مجازی در ایران توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که خود این شورا طی فرمانی در سال 90 از سوی آیت الله خامنه‌ای تشکیل شد که به نوعی این شورا وظیفه داره که مرکز ملی فضای مجازی رو به روز رسانی کنه تا بر فضای مجازی داخل کشور و خارج از کشور اشراف داشته باشه و درباره نحوه رویارویی با آنچه که آسیب‌های اینترنت خوانده شده تصمیم بگیره. گفته شده که همه دستگاه‌های اجرایی کشور هم موظف هستن که با مرکز ملی فضای مجازی در ایران کار کنند.
خیلی سپاسگزارم رضا جمالی. گزارش مفصل‌تر رضا رو خواهید شنید در ادامه برنامه‌های رادیو فردا البته. و اما در ماه‌های اخیر اعتراضات صنفی در ایران در ابعاد مختلف گسترده‌تر شده. به تازگی دامداران و مرغداران هم با برگزاری تجمعات اعتراضی ناخرسندی خود را از شرایط موجود بیان می‌کنند. رویا ملکی گفتگو کرده با مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل ایران و از او پرسیده آیا مشکلاتی که از چند ماه پیش سبب اعتراض قشرهای مختلف جامعه شده جدید است یا ریشه و سابقه قبلی دارد. مجتبی واحدی:
از قبل از دی ماه، از حتی چند سال قبل، بعضی از تظاهرات، تجمعات، هر نوع امکان اعتراضی وجود داشت در مورد مؤسسات مالی، در مورد عدم پرداخت حقوق کارگران مدت چند ماه، اینها وجود داشت. موضوع جدیدی که از دی ماه به این طرف شروع شده و باعث شده که انگیزه معترضان به بیان اعتراضشون به صورت علنی بیشتر بشه اینه که بسیار از این کسانی که در تجمعات شرکت میکنن، من معتقدم انگیزه سیاسی ندارن، نه اینکه مسائل سیاسی رو نخوان پیگیری کنن، اما این تجمعات واقعا کسی که حقوقش رو چند ماه نمیدن اصلا براش مهم نیست کی حاکمه، اون مشکل تأمین رزق و روزی خانواده‌اش رو داره. به نظر میاد یک ناامیدی هم سیاسی هم مدیریتی در مردم ایجاد شده. تا به حال هی میگفتن این گروه میگفت اصولگراها نمیذارن، اصولگرا میگفتن اصلاح طلبها برنامه درست ندارن، به فکر فقرا و مستضعفین نیستن. اما به نظر میاد الان مدتی که به نظر اکثریت غالبی در جامعه ایران از دو جناح حکومتی مرتب در سالهای اخیر چرخیده حکومت در دستشون و هر بار هم سعی کردن گناه رو گردن دیگه بندازن، ناامید شدن و راهی جز اعتراض نمیبینن. از اونور هم وقتی که شرایط بسیار سخت میشه، یه تهدیدها هم خیلی اثرگذار نیست. نمیگم این بار تهدیدها قطعا یه اثره، چرا وقتی بازداشت طولانی بشه، بازداشت مگسترده انجام بشه، رفتاری که با دراویش انجام شد، رفتاری که با تظاهرکنندگان انجام میشه، حتما اثر داره، ممکنه یه عده ناچارشن کوتاه بیان. اما به نظر میرسه اینقدر فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی و فشارهای فرهنگی زیاد شده که خیلی برای مردم تفاوت نداره با زندان رفتن و کتک خوردن و شکنجه شدن. از طرفی هم وضعیت مالی روز به روز متأسفانه بدتر میشه، به نظر میرسه با عملیاتی شدن تحریم هایی که ترامپ اعلام کرده باز بدتر هم خواهد شد. من گمان میکنم به دلیل اون عدم اعتماد و گسترش مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، باید منتظر تحولات و اجتماعات و تظاهرات و اعتراضات بیشتری هم باشیم.
آیا تشکیلاتی در ایران وجود داره که مردم بتونن به عنوان مخاطب و برای بیان نظراتشون به اون اعتماد کنن؟
متاسفانه مشکل عمده همینه. ببینید در تمام دنیا تشکیلاتی وجود دارن، سندیکاهایی وجود دارن که هم مورد اعتماد کارگران هستن هم مورد قبول دولت. اونها اگر برن با دولت مذاکره کنن، وعده‌ای بگیرن و وعده‌ای بدن، کارگران هم تمکین میکنن. در ایران متاسفانه نه گروه‌های سیاسی ما دیگه مرجعیتی برای مردم دارن، نه حاکمیت مورد اعتماد مردم هست. به همین جهت این حتی میتونه بره به طرف بعضی تجمعات و اعتراضات پور خطرناک. این حق مردم، خودم از کسانی هستم که دفاع میکنم از تجمعاتشون، ظاهرا به نظر میرسه که حرف عادی رو حکومت نمیفهمه، حتما باید فشار باشه، اعتراض باشه، زد و خوردی بشه، سر صدای در دنیا بشه، حکومت رسوا بشه تا کاری بکنن. اما این وضعیتی که وجود داره، نه تشکیلات سیاسی وجود داره که مورد اعتماد مردم باشه، نه حکومت مورد اعتماد مردم هست، نه سندیکاهای فعال شده که حکومت جلوشون رو گرفته در تمام 40 سال گذشته، این میتونه وضعیت رو برای همه، هم برای مردم، برای حکومت خیلی خطرناک بکنه.
به نظر شما تا چه حد امکان فراگیر شدن این اعتراضها وجود داره؟
من گمان میکنم به دلایل متعدد اعتراضات بیشتر خواهد شد. دلیل اولش این که وضعیت اقتصادی وضعیت مناسبی نیست. نهادهای پرخرجی در کشور وجود دارن که همیشه اولویت با تأمین بودجه اونهاست، حتی به قیمت محروم کردن مردم از پرداخت حقوق کارگران و کارمندان. فساد گسترده‌ای که متأسفانه از افراد فاسد حمایت هم میشه اگر وابسته به جناح‌های خاص باشن. و مسئله دیگه این که هیچ یک از بخش‌های قدرت، اهم از رهبر، قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت، ضعف رو و بی‌کفایتی خودشون رو نمی‌پذیرن. فقط تقصیر رو متوجه دیگری می‌گیرن. وقتی کسی نپذیره ضعف خودش رو و بی‌کفایتی خودش رو، فکری هم برای جبرانش نخواهد کرد. از طرفی با عملیاتی شدن تحریم‌هایی که آمریکا گفته و به نظر می‌رسه که ترامپ خیلی هم جدی هست در این تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی ایران بدتر خواهد شد. اون امیدی که به کمک‌های کشورهای دیگه دارن یا معاملات با کشورهای دیگه دارن کاهش پیدا خواهد کرد. و نکته آخر هم این که تهدیدها تا به حال ممکن بوده اثر داشته باشه، نمیگم اصلا اثر نداره، ولی وضعیت انقدر فشار اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بر مردم زیاده که یه زندان و شکنجه و دستگیری خیلی عامل بازدارنده برای جلوگیری از تظاهرات نخواهد بود. مجموعه این عوامل به نظر من دست به دست هم خواهد داد و شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده تر خواهیم بود. اگر هم در ظاهر سرکوب بشه، به طرق دیگه اعتراضات سر برخواهد بود.
مشتبه واحدی گفتگو میکرد با همکارم رویا ملکی و ما فرصتی داریم تا ببینیم در فضای مجازی چه خبر است و چه هشتگ هایی داغ شده به اصطلاح در فضای مجازی. با همکارم هومن عسکری همراه میشیم که از این بخش رادیو با ما در استودیو همراهه. هومن، به ما بگو که آخرین خبرها و مهمترین خبرهایی که داره دست به دست میشه در فضای مجازی چی است؟ از توییتر شروع کنیم اگر موافقی.
آره مهرداد عزیزم، همونطور که گفتی، باز هم امروز درباره هشتگ ها، وقتی که من داشتم پیش از این که بیام استودیو نگاه میکردم ببینم که چه موضوعی مورد توجه کاربران ایرانی بیشتر قرار گرفته، متوجه شدم که این خبری که دیروز خیلی پر سر و صدا شد، خبر آزار جنسی یک دختر 5 ساله افغان در خمینی شهر که اینطور که اعلام شده از سوی 3 مرد مورد تجاوز قرار گرفته و بعد هم پیکر نیمه جانش رو رها کردند و از اون زمان اینطور که مادر این دختر گفته که گویا نامش هم بهاره هست، از اون زمان دچار تعلمات مشکلات روحی شده، اینطور که مادر این دختر در یک مصاحبه می گفت حالت جنون آمیز پیدا کرده، گاهی می خنده گاهی گریه می کنه. به هر حال انتشار این خبر موجب شده که شماری از کاربران ایرانی از زاویه های مختلف به این موضوع نگاه کنند. اول اینکه شماری از کاربران به این مسئله اشاره کردند که در همین حین که 3 تن از مردان ایرانی به این دختر بچه تجاوز کردند، به این دختر بچه افغان، از آن سو خبری منتشر میشه که 3 تن از دانشجویان مهاجر افغانی مقیم ایران، مقیم افغانستان، ببخشید، 3 تن از دانشجویان مهاجر افغانستانی مقیم ایران امسال در کنکور کارشناسی ارشد مقام های اول رو آوردن، رتبه های اول رو کسب کردن. زینب حسینی رتبه 1 رشته زمینشناسی از دانشگاه خوارزمی شد، مرتضی شفایی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل از دانشگاه حکیم سبزواری و عزیز الله موحدی هم رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد در رشته تاریخ. خب از یک جهت این همزمانی این دوتا خبر مورد توجه برخی از کاربرا قرار گرفته، از دیگر سو همزمانی تقریبی این گزارش با اون خبری که چند روز پیش منتشر شد از آزار جنسی شماری از دانش آموزان تهرانی در یکی از مدارس پسرانه تهران، این از دید بعضی از کاربران مورد توجه قرار گرفته و این نکته رو بهش اشاره کردند که از زوایای مختلف باز دوباره به همین ماجرا پرداختند. یکی این که به حقوق مهاجران و اقلیت‌ها در ایران پرداختند و اینکه ایرانی‌ها که خودشون در بسیاری از کشورها اقلیت هستند، مهاجر هستند، در دید بسیاری از اینها همچنان مسائلی مانند مسائل برتری‌جویی، نژادپرستی به شکل‌های مختلف همچنان در اندیشه اینها وجود داره، ریشه داره و بسیاری ابراز تأسف کردند، انتقاد کردند. از دیگر سو بعضی از کاربران، من دیدم چند نفر این توییت رو منتشر کردند که اگر تصور کنید که به جای تجاوز 3 مرد ایرانی به 1 دختر بچه افغانستانی ماجرا برعکس می بود، چه حرکتی اتفاق می افتاد، چه موجی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد می شد و این رو نشانه نوعی، اینطور که بعضی ها نوشتند، نژادپرستی و بیماری جامعه دونستند. از در همین حال ماجرای آموزش جنسی، آموزش مسائل جنسی به کودکان هم مطرح شده و اینکه شماری میگن
در مدارس،
بله بله، که این مدارس، رسانه ها و اینکه به قول معروف جارو کردن این ماجرا به زیر فرش دردی رو دوا نمی کنه. از نمیدونم این خبر تا چه حد صحت داره، ولی اینطور که خوندم در بعضی از پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی یک مقام وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که این دانش آموزا مورد تعرض قرار نگرفتن، مسئله تجاوز در میون نبوده و کلا کتمان کرده، که این هم مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته که تا کی میخواید کتمان بکنید. ماجرای سعید توسی قاری معروف قرآن که گویا از جرم ها، از اتهام ها تبرئه شد، هنوز فراموش نشده. و خیلی ها میگن که، باز دوباره این رو هم میگم که در پست های مختلف فحوای کلامشون این بود که به قول یکی از کاربرها میبایست مسائل جنسی، آموزش جنسی رو به طوری در جامعه رواج بدیم که به قول یک کاربر اون رو باید از تاقچه تابو برداریم و به عرصه جامعه بیاریم و این مسائل رو باید بتونیم دربارش صحبت کنیم. من اگر فرصت داشته باشی مهرداد فقط یک تبلیغ کوچک بکنم مثل همیشه، و اونم این که اگر کاربران و مخاطبان رادیو فردا شنوندگان عزیز اگر نظری دارن در این باره، مطلبی رو دارن، میتونن از طریق پیام رسان تلگرام به صورت صوتی صداشون رو ضبط بکنن و از طریق شناسه فرداگرام، تکرار میکنم فرداگرام، این پیام صوتی رو برای ما بفرستند تا در بخشای بعدی به صلاح دید دبیر شیفت پخش بشه.
در کانال تلگرامی دیگه اینو میتونن ارسال بکنن؟
بله بله، شناسه فرداگرام.
فرداگرام. سپاسگزارم هومن. هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های مجازی رادیو فردا که ما رو در جریان داخترین خبرهای در که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره قرار داد، که متاسفانه بیشترش هم خبرهای غم‌انگیز بود. اما 14:30 هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزارم از همراهی شما. 30 دقیقه دیگه باز خواهیم گشت با مشروع خبرها.